الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بعد از مدتی که کلاس تعطیل بود، خدا رو شکر میکنیم که بار دیگه این توفیق رو داد که به مطالعه کتاب برگردیم و این درس های ارزنده رو یه مباحثه بکنیم. بعد از پایان بحث در مورد نیت داشتیم، به متن کتاب برگشتیم و در مورد حرکت درونی و روحی انسان صحبت کردیم که گفتیم اصل در انجام کارها و حرکات انسان این هستش که انسان در درون نفس خودش در روح چه حرکتی رو انجام بده و حقیقت هر حرکتی اون چیزیست که در درون انسان میگذرد. بعد صحبت شد که هر حرکتی هم یک چهره خاص درونی در انسان داره و هر عملی یک چهره ویژه خودش رو داره که با چهره درونی عمل دیگری فرق داره. نکته بعد این بود که هرچند حرکت‌های درونی اصالت دارن، اما این حرکت‌های درونی بدون حرکت‌های ظاهری و صوری تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی انسان برای اینکه حرکت درونی خودش رو بده احتیاج به جهان خارج داره. حالا خوب دقت کنید این نکته رو. ما در معارفمون قبلا هم تو اول بحثای معرفت در معاد در راهشناسی اینا رو مرتب ما گفتیم، تذکر یک سر داره میده که انسان اصلا یک حرکت داره، یک قوس نزول داره که عبارت هست یه حرکت خودش، یه حرکت هم در قوس صعود داره، اینم یک حرکت هستش. اما همه این حرکت ها حرکت هایی هست که چیه؟ یه حرکت هایی هستش که مربوط به نفس و روح و مراتب نفس و این چیز هست. اگر در مورد حرکت الان داریم صحبت میکنیم، مثلا انا لله و انا الیه راجعون، یا در مورد حرکت به سمت آخرت صحبت میکنیم، یا در حرکت به سمت ابدیت صحبت میکنیم، همه این حرکت ها به روح برمیگرد. اصل با حرکت روحی هست. این حرکت روحی که ما داریم به سمت ابدیت که تعیین کننده هست وضعیت ما رو و به اصطلاح سعادت و شقاوت ما رو مشخص میکنه در مبنای ابدیت، این یک حرکت روحی هستش. خب این حرکت روحی احتیاج به اعمال خارجی و بیرونی داشته. اصلا برای همینه ما الان این نفسمون با چی آمیخته شده؟ با چی همراه شده؟ با چی تعلق گرفته؟ با بدن مادی. علت این که ما این نفس که نفخه الهیست یه دفعه آمده در یک جهان مادی با ماده که سنخیتی باش نداره و با بدن مادی تعلق گرفته، این هستش که پرورش اون نفس و اصلا انجام اون حرکت درونی احتیاج به این ارتباطات خارجی داشته. آمده در قالب احکام از فروع دین، 10 تا فروع دین، در اصول دین، در خیلی کارهای دیگه که یک سر ما باید با خارج سر کار داشته باشیم. تو همین ارتباطات خارجی، رفتارها، نمیدونم کردارها، گفتارها، شنیدنها، دیدنها و انواع ارتباطاتی که برقرار میکنیم، اون نفس شکل میگیره و ساخته میشه. پس حتی اصل حرکت مربوط به نفس هست، درونیست، روحیست، تکامل شدن سیرورتی که در روایات هستش این تبدیل شدن، یا حرکت جنینی که داریم عرض میکنیم، انواع تولد و همه مربوط به روح هستش. ولی اینها اونی که این مقدمه حرکت رو، این زمینه رو آماده میکنه و ابزاری هم هست که نمیشه نادیده گرفتش، حرکت های ظاهری، بدنی و این مسائل هست. این دقت بفرمایید که وقتی عنوان این بحث از چهره اصلی و درونی اعمال بدون حرکات ظاهری تحقق نمی‌یابد، صفحه 11 کتابتون، دقت بکنیم که چرا اینجوری هستش. اصلا خداوند اینگونه اراده کرده که نفس شدنش و سیرورتش با حرکات ظاهری و خارجی باشه. تو اینها هست، تو این حرکات، ارتباطات خارجی، این حرکات هست که نفس میشه، شکل میگیره و شاکله تشکیل میشه. حالا اهم از خوب یا بد، همه انسان ها همینطور است، در همین ارتباطات شاکله رو تشکیل خواهند داد. خب حالا برای اینکه برسیم به سر بحثی که از امروز باید بخونیم، من برگردم یه مقدار عقب‌تر از همون صفحه 12 از سطر سوم میخونم. قبلا خوندی ولی مجدد این کارو میکنیم که یه مقدار با توجه به توضیحی که دادم حضور ذهن بیشتری پیدا کنید. به طوری که روح انسان بدون بدن مادی تکون نمییابد و عینیت پیدا نمیکند، همینطور حرکت درونی در هر عملی بدون حرکت ظاهری تکون و عینیت نمییابد، و به طوری که بدن بی روح، بدن بیرو هیچ وقت انسان نامیده نمی شود و آثار وجودی انسان بر آن مترتب نمی گردد، همینطور حرکت ظاهری در هر عملی بدون حرکت درونی هیچ وقت عمل نامیده نمی شود و آثار وجودی عمل بر آن مترتب نمی شود. خیلی خوب، حالا ایشون داره این تلازم رو می فرماد که بحث رو با این عنوان شروع کردن که در صفحه 11 چهره اصلی و درونی اعمال بدون حرکات ظاهری تحقق نمی‌یابد. خب این قبول کردیم، سلمنا که چهره اصلی و درونی اعمال بدون صورت‌های ظاهری تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی درون محتاج به چی هستش؟ به بیرون هست. بیرون باید حرکتی صورت بگیره تا این شدن در درون انجام بگیره سر جای خودش. این منافاتی با اون بحثی که در نیت کردیم نداره، که گفتیم بعضی نیت می‌کنن ولی موفق به عمل خارجی نیستن. چون گفتیم فقط اون نیتی که انسان درش موفق به عمل خارجی نمیشه ولی براش اثری داره، در صورتی هست که شخص چی باشه؟ بخواد اون عمل در خارج انجام بده و امکانش براش وجود داشته باشه تا بتونه به این نیت برسه. یعنی در واقع شده، در واقع کرده این کار. خب این یه طرف، از اون طرف هم همینطور هستش. از اون طرف هم عمل خارجی بدون نیت، که زاده بمیشه در بحث نیت رو بکنیم، عمل خارجی بدون نیت هم فایده نداره. نیت روح اون عمل رو تشکیل میده. فرض بفرمایید شما نماز دارید میخونید برای اینکه به یه نفر نشون بدید که نماز میخونید. چهره اصلی شما یه چهره مقدس هستش. چهره اصلی خارجی که به کار گرفتید چهره مقدس هست، عبارت هست از نماز خوندن. ولی حرکت درونی شما چی هستش؟ حرکت درونی شما به سمت جهنمه. چهره مقدس رو استخدام کردی اما حرکت روح به سمت جهنمه. نقد بفرمایید، با هم تطبیق نمی کنن. برای اینکه اون حالت مناسب و مثبت پیش بیاد باید هر دو با هم تطبیق بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر چهره صورت مقدس رو استخدام کردی، چهره مقدس رو استخدام کردی، حرکت درونیت هم همونطور باشه، یعنی روح با اون صورت بخونه. خب حالا پایان این جمله که فرمود همینطور حرکت ظاهری در هر عملی بدون حرکت درونی هیچ وقت عمل نامیده نمیشد و آثار وجود عمل بر آن مترتب نشد، میتونی این حدیث شریف رو اضافه بفرمایید که انما الاعمال بالنیات. حرکت درونی در نماز که چهره اصلی نماز است بدون حرکت ظاهری یا صورت نماز تکون نمییابد و عینیت پیدا نمیکند. خب شما میخواهید صورت حرکت درونی نماز رو داشته باشی، باید بیای وضو بگیری. این وضو گرفتن یه حرکت درونی برای شما ایجاد میکنه. رو به قبله بایستید، ایستادن همینطور، بعد تکبیرت الاحرام، دستا رو بالا بردن، الله اکبر گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، حالت خضوع، خشوع، تواضعی که در نماز دارید، رکوع، سجده ها، اینها اون حرکت درونی ایجاد میکنه. بدون اینکه این صورت های ظاهری انجام بدید، اون حالت نماز، حرکت درونی نماز رو نمیتونید داشته باشید. این مسئله رو در بخشی که در مورد تبدیل صورت های درونی به صورت‌های بیرونی صحبت می‌کردیم که ممکن است یک صورت درونی به صورت چهره‌های مختلفی ظهور پیدا بکنه و تبدیل بشه، اونجا این مسئله توضیح دادیم. یعنی شما یک حرکت درونی دارید، این حرکت درونیتون رو نمیتونید تحقق بدید بدون اینکه این صورت خارجی رو استخدام بکنید. چرا می‌فرمایید؟ شما بچه‌تون رو می‌خواد ببوسید، بچه‌تون علاقه دارید بهش. صرفا نمی‌تونید بگید خب حالا من بهش علاقه دارم دیگه. بلکه اقرار می‌کنید به بوسیدن. نمی‌تونی نبوسیش، می‌خوای، می‌باید ببوسیش. یعنی اون حرکت ابراز محبت به چی تبدیل شده؟ به در آغوش گرفتن و بوسیدن. درست فهمید؟ به در آغوش کشیدن و بوسیدن. هم دیگران از شما اینو غیر از این انتظار می‌کنن، هم خود غیر از این نمی‌تونی کاری بکنی. این خودت هم همینجوری گرفتار این صورت خارجی هستی. من باید ببوسم. که این حرکت ابراز عشق‌آمیز بودن حالت، محبت آمیز بودن حالت پخته بشه در من، یه حالت روحی ایجاد بشه. ما در مسائل دینی هم داریم کسایی که اهل بوسه نیستن، اهل نوازش نیستن، قسی القلبن. حالی که بیاد ایراد بگیره که آقا نرمی قلب، خوش قلبی به این است که خب قلب انسان محبت داشته باشه. اما پیغمبر میفهمد نه، اینجور نیست. طرف باید اهل نوازش هم باشه، یعنی حرکت چی؟ حرکت خارجی، اهل بوسه هم باشه، بتونه ببوسه. یعنی این دقت بکنید، اصلا خود این نرمی میاره، حرکت این نرمی رو میاره. تا این حرکت انجام نشه اون اصلا اونجا پخته نمیشه، تکونی صورت نمیگیره، در واقع شاکله‌ای تشکیل نمیشه. شما یه دفعه یک میرید تو دریا، عظمت دریا رو میبینید، میرید در جنگل، میبینید یه دفعه به سجده میفته خود به خود، اصلا نمیتونی نکنه این سجده رو. نمیگه حالا راست راست راه برم، بعد قلب سجده کرده، اصلا نمیشه. قلب میخواد سجده بکنه، روح وقت سجده شه، لازم این بدنت میفته اصلا به سجده. تا نیفتی هم آروم نمیگیری، یعنی تا این سجده هم نکنی خود به خود این آروم نمیگیری، باید به سجده بیفتی تا این حالت پیدا بشه، تا اون ارضا صورت بگیری. این تلازم رو دقت بفرمایید بشه. همچنین حرکت درونی هر عبادتی بدون حرکت ظاهری آن عینیت نمی‌یابد و نیز حرکت درونی هر عمل دیگری چه خوب باشد و چه بد باشد بدون حرکت ظاهر آن به تحقق نمی‌رسد. این تلازم. و همینطور حرکت ظاهری نماز بدون حرکت درونی نماز هیچ وقت نماز نامیده نمی‌شود و آثار نماز بر آن مترتب نمی‌گردد و سایر عبادات و هر عمل دیگری نیز چنین است. خب اگر گفتن ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، صلات رو با روح گفتن، اگر روح صلات نبود، چون بحثمون این بود دیگه، در صفحه 10 خوندیم که چهره اصلی هر عبادت چهره خاص، اما زش یا زیبا. اینه در روایت دارن مثلا شخص نماز رو میپیچونن به سر نمازگزار میزنن، برای که چی هستش؟ چهره زشتی از نماز ما به بالا فرستادیم، نماز نخوندیم، روحمون جای دیگه بوده، حضور قلب نداشتیم، بی‌ادبی بوده این نماز خوندن، این هستش. در روایت داریم که نماز چهره دین شماست، نماز چهره دین شماست. ما نمازهایی که میخونیم با چهره خوبی اجراش میکنیم، چهره زشتی داره. ممکن آدم خوبی باشه، خوب دقت کنید، شما یه موقعی آدم خوبی داره چهره زشته، چهره خوبی نیستش. حالا شخص ممکن است خیلی نیت خوبی داشته، مجاهد فی سبیل الله باشه، آدم خوش نیتی باشه، زحمت بکشه اینا، اما این چهره رو نیازه، یه چهره خوبی باید باشه. این چهره حتی حرف این مقداری که من میگم ضعیف نیست، خیلی عمق داره از قضیه، متا خیلی بالاتر از ایناست. این چهره باید زیبا باشه. یه بگم چهره زشت هستش، میگه نماز رو میزنن تو سر شخص، چرا؟ چون چهره نمازش چهره خوبی نبود، آقا حرکات خوب نبوده، چرا؟ حرکاتش خوب بوده، اومده نشسته نماز خونده، وضو گرفته، چه بسا با خضوع و خشوع هم باشه سر نماز، ولی چون حرکت باطنی درونی حرکت خوبی نبوده، چهره چی بوده؟ چهره ظاهری ممکنه خوب باشه، چهره باطنی که چهره حقیقی است چهره خوبی نبوده، برای همین نماز رو میزنن تو سر طرف، تو چهره خوبی رو ارسال نکرد. بدون حرکت درونی نماز هیچ وقت نماز نامیده نمیشد و آثار نماز بر آن مترتب نمیگردد. گفتن تنها عن الفحشاء والمنکر، چه چهره‌ای میتونه تنها عن الفحشاء والمنکر باشه؟ چهره حقیقی. از صلات با چهره حقیقیش تنها عن الفحشاء والمنکر. خب حالا وقتی نماز با چهره حقیقی نبود تنها همه فحش شدن منکر میشه؟ نه دیگه، باز نمیداره انسان از فحش را منکر دیگه. به قول پیغمبر نمازی هست که دور میکنه، نه تنها باز نمیداره بلکه در روایت داریم الا بعدا، جز دوری چیزی اضافه، همین نماز هست اما اضافه نمیکنه. چهره خوبی هم هست، چهره از ظاهری چهره خوبی داره، ولی چون حرکت برونی انجام نشده هی دور میکنه انسان از خدا. همون چهره، همون نماز هی دور میکنه خدا. صلات برای چی هست؟ روزه، صوم برای چی هستش؟ برای سیاه کردن روی شیطان و نزدیکی به خدا بس. اما چون با روحش انجام نمیشه، بعد از ماه مبارک اون اثری که باید داشته باشه نداره. چرا؟ چون اصلا با روح خودش انجام نشده. صورت ظاهریش که سیام بوده و ما هیچی نخوردیم انجام شده، ولی حرکت درونی انجام نشده. آیات و روایاتی که در خصوص اخلاص عبادات و اعمال عبودی هست و آیات و روایاتی که در خصوص ریا در عبادات هست و نیز آیات و روایاتی که در خصوص اقبال قلبی و حضور قلبی در مقام عبودیت آمده است، همه بر همین حقیقت ناظرند که بعضی از اینکه شما مثلا اخلاص داشته باشید، سلام علیکم ریا نکنید، نمیدونم چیزهای از این قبیل، برای همین هستش که این حقیقت رو برسن که اگر شما اخلاص نداشته باشید و اهل ریاکاری باشید، دیگه اون چهره اصلی حاصل نخواهد شد و شما راه به جایی نخواهید بود. بحثم این نیست، دارم تذکر میدم، تکرار میکنم، بحث این نیست که ما فقط صورتی رو که مقصد هست باید از این صورت درونی بگیریم به حاصل نمیکنیم. بحث این هستش که دور میشید، بحث این هستش که دور میشید. کسی که نماز میخواند و فاقد اخلاص بوده و مرائی است، مرائی یعنی چی؟ ریاکار. صورت ظاهر و حرکت ظاهری او صورت ظاهر نماز و حرکت ظاهری نماز است، ولیکن حرکت درونی او حرکت درونی نماز نیست و حرکت درونی دیگر است. گفتم حرکت به سمت جهنم است. به همین جهت نماز او نماز نمی باشد. حالا یه روایت ایشون بودن خیلی زیباست، این روایت دقت بفرمایید. عمر بن یزید یا عمر بن یزید میگوید در محضر امام صادق سلام الله علیه مشغول شام خوردن با آن حضر بودم که آیه بلل انسانه علا نفسی بسیره ولو القا معاذیره را تلاوت نمود. آیه قرآن این هستش که انسان خودش به نفس خودش آگاه هستش ولو عذر بیاره، یعنی ظاهرا بگه که نه یه عذرای بهتر داشته، اما خودش در باطن هیچ این خودآگاهی انسانش گول بزنه سر خودش. ممکن است با توجیه سر دیگران کلا بشه، اما در درون خودمون میفهمیم چیکار کردیم، چیکار میکنیم. و فرمود ای ابا حق، انسان چه ثمری از این کار میبیند که بیاید و به خدای متعال با عملی تقرب جوید که خدای متعال از باطن وی خلاف آن را میداند. حضور خدا میبینه که این تقرب نیست، دوری هستش. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود هر کس در باطن خود چیزی پنهان بدارد و نیتی داشته باشد، خدای متعال کسوت و لباس همان چیز و همان نیت را بر او می پوشند. اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد خواهد بود. حالا شما دقت بکنید که امام صادق رفتن شام بخورن یه دفعه همچین حرفی زده، یعنی چی؟ مشغول شام خوردن وسط شام از در یه دفعه جمله اینجوری آیه رو بگه بله الانسان یرید عین بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بعد این حدیث شریف رو بفرمایید. و آثار نماز بر آن مترتب نمیگردد و از کسی که صورت نماز را انجام نمیدهد حرکت درونی نماز را نمیتواند انجام بدهد. و آنجا که اقبال قلبی و حضور قلبی در نماز وجود ندارد، آن حرکت درونی که باید در نماز وجود داشته باشد وجود ندارد، اگرچه صورت ظاهر و حرکت‌های ظاهری نماز به جای خود کامل باشد. به همین جهت است که نماز بی حضور آن نماز که باید باشد نیست و به اندازه همان توجه و اقبال قلبی کلی و اجمالی نماز محسوب می‌شود. در روایت داریم که نماز به اندازه که طرف توجه داره قبول میشه. همون مقدار که توجه بوده، چون واقعا همون لحظه فقط شما با خدا بودید دیگه در نماز، بقیه شده با خدا نبوده که انتظار داشته باشه که اثری حاصل بشه. یعنی به لحاظ اینکه نماز بی حضور نیز از یک توجه کلی قلبی در اجزای مختلف نماز و از یک حضور اجمالی قلبی خالی نیست، به اندازه همین توجه کلی و به اندازه همین حضور اجمالی درونی و قلبی نماز محسوب می شود. شما اگر به بررسی نماز بی حضور بپردازید، خواهید دید که در اول و در هنگام شروع به چنین نماز و همچنین در اثناء آن و به هنگام انجام هر جزی از اجزای آن تا جایی که به آخر برسد، یک اقبال قلبی و یک حضور اجمالی وجود دارد و هیچ نمازی بی حضوری از یک چنین حضوری خالی نخواهد بود. یعنی به هر حال شخص مختصر و مایی حضور داره، یه حضور اجمالی. اون حضور اجمالی کی میدونه چیه؟ اسمتون بگه. این که اصلا ما برای انجام دستور خدا، دقت بکنید، ما برای انجام دستور خدا به نماز ایستادیم، گفته وضو بگیریم، این وضو رو تحمل کردیم، یعنی قبول کردیم که اینجور وضو بگیریم، همش اطاعت، درش اطاعت هستش. اومدن رو به قبله ایستادن، وضو گرفتن، طهارت داشتن، لباس رو به صلاح نجاستش رو رعایت کردن، گفتن اونها، گفتن این کلمات، طرز صحیحشون، اینا همه یه حضور و مای در باطن قضیه داره، یعنی یه چیزی داره که به هر حال شخص یه توجهی داره، اما این توجه اونقدر قدرت نداره که شخص رو روبروی با کی بکنه، با حق تعالی بکنه، اونجوری که به اصطلاح قلبش کامل متوجه باشه. ولی یک نوع طاعت و یک نوع به اصطلاح حضور اجمالی هستش. مگر به جای برسد که اصلا توجه به نماز خواندن نداشته باشد و چنان فاقد حضور و اقبال باشد که ندارن در نماز است، و اگر کسی از او سوال بکنند که چه میکنند، جواب فوری و حاضر نداشته باشد و در این صورت هم نماز او نماز محسوب نمیگردد. خب ما یه صورت داشتیم یادتون هستش، گفتیم که نماز یه شرط قبولی داره، یه شرط چی؟ صحت. شرط قبولیش حضور است، شرط صحتش این هستش که انسان از اول تا آخرش درست انجام بده. بعد نمازی که شما ندونید، قبول میگه از شرطش اینه که انسان نیت داشته باشه، از اول که شروع میکنه نیت داشته باشه دارم نماز بخونم. نیتم ترجمه شد به چی؟ در رساله ترجمه شد به این که اگر از شخص بپرسن چی کار میکنه، بگید چی کار دارم میکنم. یعنی این مقدار آمادگی داشته باشه، بدونه که الان مشغول انجام دستور خداوند هست. وقتی این مقدار از انسان گرفته باشه، پس اصل قضیه که نیت بوده اون هم چیه؟ باطل است، از بین رفته. لذا دیگه شرط صحت هم حاصل نیست، قبولی که حضور هست نیست، صحت که باید صحیح باشه نماز اون هم نیست. چرا؟ چون شخص دیگه اصلا متوجه نیست داره چی کار میکنه، متوجه نیست. در یکی از این شبهای مهم موقع رمضان، خب نمازه سه زکاتی میخوندن، بنده خدای خیلی فشار آمده بود بهش، باز زور خودشو نگه داشته بود، یه موقع توی سجده در تشهد پاشو جمع کرد، گذاشت زیر چونهشو خوابید، اصلا متوجه نبود داره چی کار میکنه. بعد چند دقیقه متوجه شد که با هم نماز میخونن، تو خیلی خندید، بعد اومد تعریف کرد که مثلا چی شد اینجوری شد. این دیگه اصلا رشت خودش نیست، اصلا متوجه نیست داره چیکار میکنه، انقدر غرق شد. نماز و هر عبادت دیگر به اندازه اقبال و حضور قلبی و به عبادتی به اندازه حرکت درونی مورد به اندازه حرکت درونی مورد قبول افتاده و به سوی خدای متعال صعود میکند، و این خود بهترین شاهد بر این معنی است که حقیقت اصلی نماز و هر عبادت دیگر همون اقبال و توجه باطنی یا حرکت درونی است که باید با حرکت ظاهری به تحقق برسد. در اینجا به روایت از امام باقر سلام الله علیه به عنوان نمونه در این باب اشاره می‌کنیم و دقت و تأمل در اشارات آیات و روایت دیگر را که در این زمینه وجود دارد به عهده ارباب تحقیق می‌گذاریم، و مخصوصا توصیه می‌کنیم که به گفته‌ها و نوشته‌های علما بزرگ در خصوص اسرار صلات و اسرار عبادات دیگر مراجعه نموده و استفاده و برداشت‌های آنان از آیات و روایت را با دقت و تأمل مطالعه بکنند. امام باقر سلام الله علیه نقل شده از امام باقر که فرمود از نماز انسان نصف آن، ثلث آن، خمس آن، ربع آن به سوی حق و سوی خدای متعال بالا برده می شود و بالا برده نمی شود مگر آن اندازه که اقبال قلبی داشته است، و این که به نوافل مأمور شده اند برای این است که آنچه از فریضه بر اثر عدم اقبال قلبی کم کرده اند از طریق نوافل جبران و تکمیل گردد. ببین چقدر مسئله است. یک کسی ممکن استش که با این بحث آشنایی نداشته باشه، حکم اینجوری بهش بگیم، بگیم که بابا این مقداری که شما سر نماز واجب حضور قلب نداری، اگر نماز مستحب خوندی و حضور قلب داشتی سر اونا، این جبران اون حضور نماز واجبتو میکنه. نتونه بفهمه برای چی اصل قضیه. بگه خب نماز واجب است، چه رفتی به نماز مستحب داره؟ این حضورش وحسپی نمیشه مگه مثلا این حضور بعدا به این حضور کم هستش بزنن. مسئله مادی هستش اینو با اون جبران بکنن. بحث این هستش از ما چی خواستن برای نماز؟ از ما یه مقداری حضور خواستن. اون مقداری که بتونه ما رو چیکار بکنه؟ حرکت بده، رشد بده، تعالی برای ما ایجاد بکنه، تنها عن الفحشاء بر منکر باشه. خب مهم این است این حاصل بشه. یه مقدارشو واجب کردن. اگه تو این حد واجب شما تونستید اینو تهیه بکنید، که تهیه کرد. اگه نتونستید بکنید، چه اشکال داره که شما از طریق نوافل اون مقدار حضور حاصل بکنید؟ مگه گرفتاری 2 رکعت و 5 رکعت و 6 رکعت عدد که کسی کاری نداره که. مهم اینه که تو اینو حاصل کرده باشی. وقتی اینو حاصل کرده باشی، اثر حاصل شده دیگه. اون اثر مهم اثری است که ما نیاز داریم از این حضور ببریم. حالا با نماز مستحبی یا با نماز واجب. نه فقط این، حتی امام علیه السلام فرمود نماز نوافل هم نه، با تعقیبات نماز. نماز تمام شده، حضور نداشتی. حالا که میخوای تشبیهات و احرام بگی، تشبیه از زهرا رو بگی، اینو با حضور بگو. نتونستی یه دعای دیگه بعد از اون بخون، با حضور بگو. حتی به خدا بگو خدای ببخشید حضور نداشتم. همین، اینو با حضور بگو. بگو خدای حضور نداشتم، تو ببخش. این خودش حضوره دیگه. الهی در بعد از تعقیبات نماز داریم، الهی هاوهی صلاتی صلیتها، خدا این نمازیست که خوندم، لا لحاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها، نه اینکه تو حاجتی داشتی باشی بهش یا میلی به این نماز من داشته باشی، الا تعظیما و طاعتا و اجابتا الا ما امرتنی به، لك الا ما امرتنی به، مگر برای تعظیم و طاعت و اجابت اون چیزی که تو به من امر کردی. من اینو خوندم، الهی ان کانت یا خللون، اگر درش خللی هست او نقصون، نقصی هستش، من رکوعها در رکوعش او سجودها در سجودش، فلا تا آخذنی، منو مؤاخذه نکن، و تفضل علیه بالقبول والغفران، خدایا تفضل کن من با قبول و غفران، ببخش من. خونده منکسری، ناراحتی، میدونی نمازت نماز خوبی نبود، قلبت ناراحت هست از اینکه همچین نمازی خوندی، از اینکه این توانایی نداری که سر نماز این حضور رو داشته باشی، بعدش آدم حرف بزنه بگه خدا ببخش ما نمیتونیم. اینه همین مقدار خیلی خوبه، همین مقدار خودش حضور دیگه. برای همین هم در قالب دعا برای ما ذکر شده و مستحب هم هست بعد از هر نماز خونده بشه. همین دعایی که عرض کرد این خودش میشه حضور. تذکر این نکته را لازم میبینیم که توأم بودن حرکت درونی با حرکت ظاهری به نحوی که شرح دادیم در قسمتی از اعمال بوده و بخشی از اعمال انسان، چه اعمال عبودی و چه اعمال غیر عبودی، این چنین است و نه همه اعمال. خب چرا؟ چون قبلا تو بحث نیت عرض کردم، در بحث نیت شما همیشه اینجوری نیست محتاج صورت خارجی باشید، همیشه اینجوری نیست. یه چیزایی هست، یه سلسله اعمالی هست که اصلا با خارج کاری نداره، یا نه کار داره اونقدر نیست این ارتباط، این ارتباط اونطور نیستش. اونجا حرکت ها حرکت های درونی محض هستش، صرف حرکت درونی هست، لازم نیست استخدامی از چیزای خارجی انجام بشه. از اعمال انسان یک سلسله حرکت‌های درونی محض هستند که در تحقق آنها هیچ گونه حرکت‌های ظاهری لازم نیست و به عبارتی مرکب از حرکات درونی و حرکات ظاهری نمی‌باشند، مانند ذکر قلبی و انقطاع درونی به حضرت حق، چه به صورت ذکر قلبی دائمی باشد و چه به صورت غیر دائمی باشد، و مانند نسیان قلبی و غفلت درونی از حضرت حق، و مانند ذکر و یاد قلبی اغیار و حرکت‌های درونی به سوی آن، و مانند خیلی از اعمال قلبی و حرکت‌های درونی محض، که حالا توضیحش میمونه برای جلسه بعد در این رابطه. اعمالی از ما انجام میدیم بدون که احتیاج به صورت خارجی باشه، در درون خودت یه چیزی. الان مثلا شما نشستید اینجا، میگه اشهد ان محمد رسول الله، یه دفعه چنان احساس دلتنگی برای پیغمبر میکنه شده دیگه مقایسه همینجوری میشه. داره چیزی میشه، اصلا حرکت ظاهری نبوده، هیچ چیز نبوده، داشتی یه دفعه مثلا یه کتاب میخوندی، بعد میبینی که از پیغمبر یه چیزی گفته، چنان یه دفعه شما دلتنگ میشید. یا اصلا نه، خواب بودی، تو خواب یه چیزی دیدی، پاشدی میبینی که شوقت 10 برابر شده، 100 برابر شده. یا نه اصلا خود یه دفعه همین تو خونه داری کار میکنی، دلت متوجه وجود مقدس امام زمان علیه السلام میشه، اون کسل میشی، منقلب میشی، دلتنگ میشی، سلامی میدی با حضور. اینا حرکت هست که اعمال خارجی نداره، ولی حرکت درونی محض هست، کاملا تو روح داره انجام میشه، اینقدر کاملا. این دیگه احتیاج به اون صورت و حرکت های ظاهری نداره. حالا در موردش بیشتر انشاءالله توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.